ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. علی لاریجانی میگوید شورای نگهبان نمیتواند نظارتش را به بعد از انتخابات تسری دهد. حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی پس از بازداشت دست به اعتصاب قضا زده است. پترو پروشنکو میگوید دونباس و کریمه را با اوکراین باز میگرداند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با اشاره به اختلافات پیش آمده بر سر حضور مینو خالقی در دوره بعدی مجلس گفت شورای نگهبان نمیتواند نظارتش را به بعد از انتخابات تسری دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در آخرین نشست خبریش به عنوان رئیس مجلس نهم گفت قانون صراحتاً برای شورای نگهبان یک بازه زمانی تعیین کرده تا طی آن صلاحیت‌ها را بررسی کند، اما به گفته آقای لاریجانی تفسیر شورای نگهبان از این قانون متفاوت است و به گفته او این نهاد فکر می‌کند می‌تواند نظارت استصوابی را به بعد از انتخابات نیز ادامه دهد. آقای لاریجانی در ادامه گفت که مورد مینو خالقی را با رهبر ایران نیز مطرح کرده و سپس هیئت حل اختلاف قوا وارد شده است. به گفته رئیس مجلس نهم، نظر هیئت حل اختلاف به نظر شورای نگهبان نزدیکتر بوده است. فرزند حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی در ایران میگوید پدرش در پی بازداشت مجدد دست به اعتصاب قضا زده است. آبتین طبرزدی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که پدرش از پیش گفته بود در صورت بازداشت دست به اعتصاب قضا خواهد زد و اکنون در مراجعه به دادسرای اوین قاضی ساراللهی خبر اعتصاب قضا را تایید کرده است. از سوی دیگر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در مورد ادامه اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند دبیر کل این نهاد ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در بیانیه خبر داده که آقای کبودوند از دو هفته پیش در زندان اعتصاب قضای خود را به مدت نامحدود آغاز کرده و در این مدت وضعیت جسمانی او به شدت رو به تحریر رفته است. به نوشته این بیانیه وزارت اطلاعات با پرونده سازی پرونده جدید قضایی برای او باز کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه گفت که مناطق جدایی طلب شرق این کشور و نیز شبه جزیره کریمه را به اوکراین باز می‌گرداند. جدایی طلبان هوادار روسیه منطقه دونباس در شرق اوکراین را تحت تصرف خود دارند و کریمه نیز در پی برگزاری همه‌پرسی ماه مارس سال 2014 میلادی به روسیه منظم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری اوکراین که به مناسبت آزادی و بازگشت نادیا ساواچنکو از روسیه به کیف سخن میگفت افزود همان گونه که نادیا را بازگرداندیم دونباس و کریمه را به اوکراین برمیگردانیم. نادیا ساواچنکو خلبان زندانی زن اوکراینی در روسیه در ازای مبادله با دو اسیر روسی از زندان آزاد شد. وی به تازگی به تام قتل دو روزنامه‌نگار روس در شرق اوکراین به 22 سال زندان محکوم شده بود. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز امیدواری نسبت به بهبود مناسبات مسکو و کیف گفت که عفو خانم ساواچنکو در پی درخواست خانواده‌های دو روزنامه‌نگار کشته شده صورت گرفت. ملا حبت لا آخونزاده رهبر جدید طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که این گروه به میز مذاکرات صلح با دولت افغانستان باز نخواهد گشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته است که این گروه تحقیقاتی را برای یافتن شخصی که این نوار صوتی را پخش کرده آغاز کرده است. با این همه دو تن از فرماندهان طالبان تاکید کردند که سخنان گفته شده در این نوار متعلق به ملا حبت الله آخونزاده است. پیشتر طالبان با تایید مرگ ملا اختر محمد منصور اعلام کرده بود که ملا حبت الله آخونزاده به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12 و در ادامه هم شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. صحنه
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره 216 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره به صورت ویژه اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم کن از جمله دریافت 2 جایزه آن برای سینماگران ایرانی را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران هفته گذشته 2 جایزه معتبر دیگر را به فهرست افتخاراتش افزود. جوایزی که تازه‌ترین فیلم اصغر فرهادی تقدیر شده ترین فیلمساز سالهای اخیر ایران به دست آورد. نام فیلم فروشنده یکی از 21 فیلم حاضر در بخش مسابقه 69مین دوره جشنواره معتبر کن در مراسم اختتامیه این جشنواره دو بار از سوی داوران به عنوان برنده جایزه اعلام شد. یک بار برای اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی و بار دیگر برای اصغر فرهادی و اهدای جایزه بهترین فیلمنامه به او. دو جایزه‌ای که فیلم فروشنده از جشنواره فیلم کن گرفت مهمترین جوایزی هستند که سینمای ایران در 2 سال اخیر پس از خرس طلایی جشنواره فیلم برلین برای فیلم تاکسی جعفر پناهی دریافت می‌کند. جوایزی که به گفته جمشید اکرمی استاد دانشگاه در آمریکا و نویسنده و پژوهشگر سینمایی به دلیل توجه به بخش‌هایی چون فیلمنامه و بازیگری اهمیت زیادی دارند.
سینما ایران یک شهرتی داره به عنوان فیلمسازان مؤلف. بنابراین وقتی یک فیلمی از سینما ایران بیرون میاد بیشتر کارگردان اون فیلمه که مطرح میشه. میگن این یک فیلم آقای کیارستمی، یک فیلم آقای پناهی، یک فیلم آقای فرهادی و این یه مقدار بقیه عناصر اون فیلم ها رو در واقع زیر سایه میبره. بنابراین این خیلی باعث خوشحالی که جنبه‌های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره. من اشاره بکنم که خیلی فهم کنن سینما ایران دیگه اون جلوه گذشتهش رو از دست داده. که من البته با این مخالفم و خود من هم شنیدم از خیلی از منتقدای آمریکایی که اینجا من باهاشون رای تماس دارم، فهم کنن سینما ایران یک موجی بوده که زمان جهشی داشته و این جهش الان فروکش کرده. مثلا چه من گاهی مثلا بهش میگم خب مگر پارسال نبود که آقای پناهی جایزه اول برلین رو گرفت؟ یا الان همین دو تا جایزه خیلی مهمی که آقای فرهادی و فیلمش در فستیوال کن گرفتن. میدونین هر سینمایی، هر سینمای ملی یه جور شهرتی داره. مثلا شهرت سینمای امریکا به ساختن فیلمهای بزرگ عامه پسنده که در سطح جهانی مطرح میشه. شهرت ایران هم به اون نقشیه که ایران به عنوان سینمای خلاق داره در سطح دنیا و این حضورهای موفق فستیوالی باعث میشه که این شهرت تداوم پیدا بکنه. و حالا اگر سینما ایران یک موج نیست، ولی میتونیم بگیم که یک جریان آرام ولی پابرجای خلاق است.
فیلم فروشنده درام پرتنش دیگری از اصغر فرهادی است که شخصیت‌هایش را درگیر اتفاقات و تصادفاتی می‌کند که زندگی آنها را به مرور به مرز بحران می‌کشاند. در این فیلم به شیوه ساخته‌های پیشین سازنده‌اش تماشاگر درگیر روند پرتعلیقی از مجموعه حوادثی می‌شود که در برگیرنده مضامین پرچالشی چون قضاوت، گذشت و انتقام هستند.
بابا اون انباریشه؟
کدوم؟ نه دیگه خواب دوبار؟
نه؟
بله چه نیست؟
دو خواب هست
خوب یعنی؟ بابا من قراره چی کار کنیم دو نفر آدم؟ درست صحبت کن بابا دو نفر آدم یه وقت دیده شدیم 3 نفر آدم تکلیف چیه ما؟ نه نه چیز
شهاب حسینی در فیلم فروشنده نقش یک بازیگر تئاتر و دبیر یک دبیرستان را ایفا می‌کند که همراه همسرش مجبور به جابجایی محل زندگیشان می‌شوند. محل جدید زندگی آنها پیشتر در اختیار یک زن تنفروش بوده و وقوع اتفاقاتی در زندگی آنها باعث تغییر رفتار شخصیتی می‌شود که آقای حسینی ایفاگر نقشش است. درباره دلایل این تغییر رفتار از اصغر فرهادی در نشست خبری فیلم سوال کردم و پرسیدم آیا این تغییر رفتار می تواند بازتابی از آن چه در جامعه و حکومت ایران می گذرد باشد؟
میشه گفت که اتفاقا تناقض و پارادوکس اینه، از این نوع آدم در روز اون آدم در این تاریخ می رسیم. این سوال بزرگی فیلمه، چه نه فقط بلاز روشن فکر بودن، یه آدم مهربانی که به همه کمک کنه، عاشق همسرش، در ابتدای فیلم نگران بچه معلول همسر است که بیادش پایین، خیلی مهربونه، احساس مسئولیت داره، چه چیزی این آدم رو از اون نقطه که پر از احساس مسئولیت، پر از مهربانی، زنی اگر در تاکسی در واقع تهمتی بهش میزنه، واکنشش وقتی به دانشانش توضیح میده بسیار واکنش در واقع منطقی درستی. سوال اینه که این آدم رو در این پروسه چه کسانی تبدیلش میکنن یک آدمی که اون خشونت رو چه در کلام و رفتار با اون آدم در واقع چه در کاری که انجام میده میرسونن.
فیلم فروشنده پس از نمایش در جشنواره فیلم کن با بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلف منتقدان روبرو شد، در حالی که برخی آن را به دلیل نمایش دوباره درامی قوی و اثرگذار و روانشناسانه از ایران معاصر تقدیر می‌کردند، منتقدان دیگری آن را در مقایسه با فیلم‌های دیگر آقای فرهادی ناامیدکننده خواندند. نیک جیمز، سردبیر مجله معتبر سایت اند ساند، یکی از آنها بود. از او در جشنواره کن درباره دلایل این دیدگاهش پرسیدم.
متاسفم اما از این فیلم اصغر فرهادی کمی ناامید شدم. در حد استاندارد کارهای معمولش نیست. تلاش میکرد مسائل و مضامین بزرگ و پیچیده‌ای را به سرانجام برساند، ولی کاملا به نتیجه نرسید. اجرای روایت موازی میان تئاتر و داستان توسط بازیگران جالب بود. با این همه در نیمه اول شاهد اجرای تئاتری در مقابل اجرای طبیعی در بخش بودیم. اما در نیمه دوم و پایانی تمام اجراها تئاتری شد. آن 25 دقیقه پایانی خیلی غیر طبیعی است و کار نمی کند. اما فکر نمی کنم که همه اینها مشکل اصلی باشد. مشکل اصلی این است که کل ایده ها و مضامین فیلم به یکدیگر مرتبط نشده و منسجم نشدند. پیوستگی ندارند. در مجموع با فیلمی به خوبی درباره الی روبرو نیستیم و قطعاً به خوبی جدای نادر از سیمین نیست.
شبیه این دیدگاه نیک جیمز را برخی دیگر از منتقدان از جمله نویسندگان نشریه معتبر کایدو سینما هم داشتند. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، در ارزیابی دیدگاه این گروه از منتقدان و دلایل مخالفت آنها با فیلم تازه آقای فرهادی چنین میگوید:
به نظر من بیشتر حاصل یک نوع سوء تفاهم نسبت به سینمای فرهادی. همه شاید نمیدونم این جور منتقدان شاید انتظار دارن که یک آدم در تمام طول عمرش مرتب تغییر بکنه، اما قرار نیست که این اتفاق بیفته. خود آقای فرهادی هم توی جلسه مطبوعاتی گفت که من همون آدم 10 15 سال پیشم با همون دغدغه‌ها و دنیا، و خب حالا سعی میکنم که اونا رو کاملتر بکنم و به شکلهای مختلفی راجبشون حرف بزنم. برای همین فکر میکنم که اساساً سینمای مؤلف همین ویژگی رو داره، یعنی یک آدم یک سری دغدغه‌های ویژه خودش داره، مثل اینگمار برگمان مثلا، یا مثل آلفرد هیچکاک، یا تمام فیلمسازهای بزرگ دیگه در این سبک و سیاق، که اون دغدغه ها رو در جای مختلفی بیشتر پرداخت میکنه، به شکل های مختلفی بهش میپردازه. درسته که ساختار و فضای فیلم ممکنه که فیلم های قبلی فرهادی رو به خاطر بیاره، اما کماکان فرهادی داره یه کار تازه هم اونجا انجام میده. این بار مثلا تئاتر رو به میونه فیلم آورده و دنیای نمایش رو مخلوط کرده با دنیای شخصیت ها، و این رابطه رو بسیار بسیار خوب هم در آورده. اتفاقا بعضی منتقدین به این اعتراض میکردن که چرا در واقع دنیای تئاتر رو آورده و این هماهنگ نمیشه با دنیای واقعیت، ولی من دقیقاً خلاف این فکر میکنم. بسیار نشانه ها و جزئیات زیبایی هست که از تئاتر وارد دنیای واقعی میشه و از دنیای واقعی وارد تئاتر. مثلا ما آهو رو هیچ وقت با بچهش در فیلم نمیبینیم، اما یک زن و یه بچه‌ای وجود دارن که در نمایش وجود دارن که اونا رو میبینیم. انگار یک شبحی از آهو اینجا حضور داره در دنیای نمایش. اما به هر حال منتقدین کایدو سینما هیچ وقت هم نظره خوشی راجع به فیلم‌های فرهادی نداشتن، اما میتونم بگم که بیشتر منتقدای آمریکایی و چند تن از منتقدای انگلیسی و چند نفر هم از مدیران جشنواره جهانی که من باشون صحبت کردم خیلی فیلمو دوست داشتن.
نخل طلایی بهترین فیلم جشنواره امسال کن را فیلم من دنیل بلیک ساخته کن لوچ، فیلمساز کهنه‌کار بریتانیایی، گرفت. آقای لوچ در این فیلم هم به شیوه همیشگیش اثری انتقادی درباره معضلات اجتماعی ساخته است و این بار انتقاداتش را متوجه نظام تامین اجتماعی بریتانیا کرده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
اینجا رادیو فرداست.